هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارم خرداد 1399 خورشیدی رو پیش رو داریم. یک روز تعطیل به غروب خودش نزدیک شد. البته هنوز از این روز تعطیل یک روز دیگه هم باقی مونده. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، بدور از هر گونه بحرانی، به ویژه بحران کرونا که این روزها همچنان حضور داره، هرچند گشایش ها داره اتفاق میفته و فاصله گذاری های اجتماعی با وجود تاکیدها کم و کم و کم میشه. اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهیمون که پر از خبر و گزارش و تحلیله بریم سراغ آخرین خبرها رو پیگیر بشیم و پیجو از رضا جمالی و پس از اون برگردیم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. با درگذشت 58 در 24 ساعت گذشته تعداد کل جانباختگان بر اثر شیوع کرونا در ایران طبق آمار رسمی به 7417 تن رسید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام این آمار در عین حال از شناسایی 2180 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران به بیش از 135700 تن رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جانباختگان را دست کم دو برابر و تعداد مبتلایان را بین 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت ایران برآورد کرده بود. در همین حال رئیس مؤسسه تحقیقات ویروسی ووهان در چین میگوید که شیوع این ویروس هیچ ارتباطی با مؤسسه تحت مدیریتش نداشته است. خانم وانیانی در عین حال افزوده که مؤسسه ویروس شناسی ووهان سه نمونه از انواع ویروس کرونا را که به گفته او ربطی به کووید 19 نداشتند را در آزمایشگاه خود نگهداری می‌کرده است. پیش از این برخی رسانه‌ها و مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آزمایشگاهی در ووهان به عنوان منشأ این شیوع خبر داده بودند. حکومت چین بلافاصله این ادعا را تکذیب کرده بود. مؤسسه تحقیقاتی ویروسی ووهان در سال 1950 تأسیس شده و یکی از موضوعات مطالعاتیش بررسی ویروس‌های خانواده کرونا با منشأ خفاش هاست. در خبر دیگر، سخنگوی اورژانس ایران از افزایش مصدومان زلزله در استان کفگلویه و بویاراحمد به 16 تن خبر داد. مشتبه خالدی روز یکشنبه دلیل مصدومیت این افراد را ترس و فرار در هنگام وقوع زمین لرزه عنوان کرد. به گفته این مقام اورژانس، تمامی 16 مصدوم پس از انتقال به مرکز درمانی به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند. این زمین لرزه به بزرگی 5.2 روز یکشنبه در حوالی شهرستان دو گنبدان رخ داد و به گفته مسئولان هلال احمر تا کنون پس یک پس لرزه نیز در این محل ثبت شده است. هنوز هیچ خبری درباره خسارت مالی احتمالی ناشی از این زلزله منتشر نشده است. دادگاه بررسی اتهامات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سه پرونده رشوه‌خواری، فریب و خیانت در امانت آغاز به کار کرد. پیش از این پلیس اسرائیل حدود 2 سال از آقای نتانیاهو بازجویی و سپس به دادستانی این کشور توصیه کرده بود که او باید در یک دادگاه محاکمه شود. بنیامین نتانیاهو و حامیانش پیشتر سعی کرده بودند که این محاکمه دست کم تا پایان دوره نخست وزیریش به تعویق بیفتد، اما این تلاش ناکام ماند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که همزمان با تصدی ریاست دولت در دادگاهی محاکمه می شود. و صدها شهروند معترض در هنگ کنگ روز یکشنبه برای اعتراض به قوانین امنیتی جدیدی که از سوی پکن پیشنهاد شده با شعارهای علیه دولت به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات با شلیک گاز اشکاور و مقابله پلیس روبرو شد. چین قانونی را پیشنهاد داده که بر اساس آن در هنگ کنگ هر نوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان چنانچه براندازی، فتنه و یا تجزیه طلبی تلقی شود به کلی ممنوع خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان به این قانون میگویند که چین با تحمیل چنین قوانینی در پی سرکوب هرچه بیشتر همه آزادی‌های مدنی شهروندان این منطقه است.
سپاسگزارم رضا جمالی که خبرها رو با آگاهیمون رسوند. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و صفحه اول این مجله شامگاهی رو با هم ورق می‌زنیم. مانند همیشه و هر روز نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران و برگزاری نماز عید فطر در کنار هشدارهای بهداشتی، جایی برای تأمل در فاصله گذاری اجتماعی. نگاهی تحلیلی خواهیم کرد به اولین نفتکش ایران که وارد آبهای ونزوئلا شد. و از یک روز خبرساز برای شما میگوییم در ارتباط با هفت تپه. سکوت معنادار غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در برابر اتهام دریافت ده‌ها هزار دلار رشوه. در کنار خبر بخشش برخی از کارگران هفت تپه. همچنین نگاهی میکنیم به دبیر کل 73 ساله انجمن اتریش و ایران که 17 ماه پیش در سفری به تهران بازداشت شده بود، مسعود مصاحب. در کنار نگاهی به اختلاف نظرها میان آمریکا و روسیه بر سر پرونده هسته‌ای ایران. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز روزی بود که به هر حال در ایران یک روز تعطیل بود و برای مسلمانان روزی که در اون نماز عید فطر هم برگزار میشد. مسئله‌ای که از مدت‌ها قبل در موردش صحبت میشد، چگونگی برگزاریش و اینکه آیا امکان این وجود داره که با وجود پروتکل‌های بهداشتی بشه این نماز رو برگزار کرد یا نه، در کنار نگرانی‌های دیگه از شیوع دوباره کرونا و گسترشش همزمان با این تعطیلی‌ها. اما الان ایران و ترکیه، دو کشور همسایه‌ای که طبق آمارهای رسمیشون در ردیف 10 کشوری به شمار میرن که بالاترین آمارهای کرونا در جهانو دارن، خبرگزاری‌های ایران بر ضرورت بازگشایی مرزهای زمینی و هوایی دو کشور به روی همدیگه تأکید میکنند. بکتاش خمسه‌پور با ماست و یک نگاهی بکنیم به آخرین های کرونا در وقتی که پیش رومون هست. بکتاش، بهت سلام میکنم. به هر حال بکتاش، میدونیم که وزارت بهداشت مانند همیشه و شخص کیانوش جهانپور سخنگوی ستاد مقابله با کرونا آمار جدید رو اعلام میکنه، آماری که به هر حال افزایشی رو داشته، اما میخوام تو نگاه کنی و برای ما بگی که این آمار چه تغییراتی رو به خودش دیده.
محمد سلام میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت موارد جدید مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور رو نزدیک به 60 و ابتلا به این ویروس رو بیش از 2000 مورد برشمرده، گفته که طی شبانه روز گذشته 58 بیمار کووید 19 جانشون رو از دست دادن، 2108 بیمار جدید شناسایی شدند. کیانوش جهانپور ساعتی پیش در جلسه روزانه اعلام آمار ارقام رسمی کرونا در کشور، روند بیماریابی در کشور رو تقویت شده خوند و بیش از 80%، به طور دقیق 83% بیماران جدید رو موارد سرپایی و کسانی برآورد کرد که در تماس با مبتلایان بودند. محمد، مجموع آمار رسمی کرونا در کشور تا کنون، از ابتدا تا کنون، بالغ بر 135,000 مورد بوده که بنابر آمارهای رسمی، که از اون میان بیش از 7400 تن اعلام شده که درگذشتن و نزدیک به 106,000 تن بهبود یافتن. در نتیجه به گفته مسئولان اینک موارد جاری ابتلا در کشور بالغ بر 22,000 مورد محاسبه شده، یا به عبارتی بیش از 22,000 تن، به طور دقیق 22,483 تن، که وضعیت بیش از 2,600 تن از اونها، به طور دقیق 2,615 تن از اونها شدید و تحت مراقبت عنوان شده. کل آزمایش‌های تشخیص کرونا در کشور هم تا کنون بیش از 800,000 تست اعلام شده. اشاره میشه که آمارهای رسمی کرونا در کشور رو کارشناسان و حتی برخی نهادهای داخلی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار بالاتر میدونن. محمد،
بکش بود حاجو، به وقت کمی که داریم فکر میکنم بد نباشه به این موردم بپردازیم. به هر حال در طول این مدت گفته میشد که افرادی که مسن هستن بیشتر در معرض خطر قرار دارند و کسانی که سن و سال کمتری دارند میتونن از خطر ویروس کرونا گریز پیدا کنند، که این مسائل هم در طول این مدت ما دیدیم که به هر حال به نوعی نقض میشه. اما الان یک زن یا خانم 107 ساله ایرانی مبتلا به کرونا بهبود پیدا کرده، جزئیاتش چیه؟
درسته، این خبر جالب توجهی، خبرگزاری رویترز به نقل از فارس، خبرگزاری فارس گزارش کوتاهی داشته از بهبودی یک بانوی 107 ساله ایرانی که به ویروس کرونا مبتلا شده بود. وی سلطنت اکبری معرفی شده که در بیمارستان خانساری در عراق پذیرفته و پس از مدتی در قرنطینه که گزارش نشده چه مدت از بیمارستان مرخص شده. به نوشته فارس این بانوی 107 ساله ایرانی با یاری پزشکان و پرستاران در بیمارستان ویروس کرونا رو شکست داد. محمد
سپاسگزارم بکتوش، متاسفانه وقت بیشتری نداریم تا به باقی ماجرا بپردازیم، ولی خب خبر جالبی بود این که یک خانم 107 ساله ایرانی تونسته کرونا رو شکست بده. این شاید نقطه امیدی باشه برای شنوندگان ما که در این لحظه مجله شامگاهی رو انتخاب کردن و شنوندش هستن. عقربه های ساعت هامون رو بچرخونیم سمت جهان و ببینیم کرونا در جهان چه میکنه. همراه بشیم با کیان معنوی و گزارش کیان رو بشنویم درباره آخرین های کرونا در جهان.
در کشورهای عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات و بحرین، مقامات بیشتر این کشورها هر گونه تجمع را به شدت ممنوع کردند. در این کشورها تصمیم‌های دولتی بر این شد که نماز عید فطر به جای مساجد در خانه برگزار شود. در ترکیه با وجود تدابیر شدید بهداشتی در استان‌های این کشور و با وجود اینکه مقامات اعلام کرده بودند که این عید در محافل خصوصی و دور از تجمعات برگزار شود، اما وزارت امور دیانت این کشور مجوز برگزاری مراسم عید فطر را روز یکشنبه تنها در یک مسجد در آنکارا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صادر کرد. دولت ترکیه در راستای سیاست‌های مقابله با شیوع از روز شنبه به مدت 4 روز در تمامی 81 استان این کشور مقررات منع رفت و آمد وضع کرده است. در عراق مراسم اقامت نماز عید فطر در شهر کرکوک تحت تدابیر مبارزه با ویروس کرونا برگزار شد. نمازگزاران به دلیل بسته بودن مساجد نماز عید فطر را در صحن مساجد و یا در فضاهای باز اقامه کردند. در افغانستان که در هفته‌های گذشته با سیر سعودی ابتلا مواجه بوده، وزارت حج و اوقاف اعلام کرد که نماز عید فطر در مساجد برگزار می‌شود اما با حفظ فاصله و تدابیر شدید بهداشتی. این وزارتخانه از افرادی که علائم کرونا دارند نیز خواست که در نماز عید فطر حاضر نشوند. اما گروه طالبان در این کشور روز یکشنبه 3 روز آتش بس به دلیل عید فطر و پایان رمضان اعلام کرد. در پاکستان به رغم وضعیت کرونا، دولت این کشور با اقامه نماز در سراسر پاکستان مطابق با پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی موافقت کرد و این مراسم در فضای باز در سطح گسترده‌ای برگزار شد. در تحول دیگر، مدیر آزمایشگاه ووهان چین روز یکشنبه هر گونه ارتباط با شیوع کرونا در جهان را رد کرد و گفت 3 گونه زنده از این ویروس در این مؤسسه نگهداری می شده، اما هیچ کدام از این 3 ویروس به گفته او با گونه جدیدی که در جهان همگیر شده مطابقت ندارد. ایالات متحده، استرالیا و چند کشور دیگر پیشتر قویاً این موضوع را مطرح کردند. این در حالی است که شمار مبتلایان در جهان روز یکشنبه از 5,300,000 عبور کرد و بیش از 342,000 نفر هم جان خود را تاکنون از دست دادند. در آمریکا در ایالت نیویورک که زمانی کانون ویروس در ایالات متحده بود، گفته می شود آمار مرگ و میر برای اولین بار سیری نزولی نشان می دهد. با این همه آمریکا با بیش از 1,666,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را تا امروز دارد. در آمریکای لاتین، سازمان جهانی بهداشت روز یکشنبه در گزارشی نسبت به شیوع گسترده ویروس کرونا در این منطقه به خصوص در میان بومیان جنگل‌های آمازون هشدار داد. این گزارش میگوید 980 بومی برزیل تا کنون به کرونا مبتلا شده و 125 تن از آنها جان خود را از دست دادند. در مکزیک رهبران این کشور همچنان مانند رئیس جمهور برزیل به خاطر اعمال محدودیت‌های کم هدف انتقاد قرار دارند. در پرو، شیلی و اکوادور هم وضعیت آمار رو به افزایش کرونا همچنان نگران کننده گزارش می شود.
آخرین های کرونا در جهان بود و کیان معنوی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
علی‌رغم حرف و حدیث‌ها و بحث‌هایی که بین دو کشور ایران و آمریکا بود بر سر نفتکش حامل سوخت ایران که به سمت ونزوئلا می‌رفت، اولین نفتکش از 5 نفتکش حامل سوخت ایران شامگاه شنبه به وقت محلی وارد منطقه ویژه اقتصادی ونزوئلا شد. گفتگویی را داشتم با حسین آقایی، کارشناس مسائل استراتژیک و روابط بین‌الملل در ترکیه، و از او پرسیدم آیا این معنای خاصی رو میده که در روابط دو کشور می‌تونیم از اون یاد بکنیم. بشنویم از حسین آقایی.
بعید میدونم که یک خواست مشترک باشه، هرچند با قطعیت واقعا نمیشه گفت. ما واقعا از پشت پرده در واقع روابط بین الملل، روابطی که بین آمریکا و ایران هستش، خبر نداریم، ولی من با توجه به شواهدی که فعلا موجود هستش، من بعید میدونم، بیشتر تصور میکنم، البته شما اشاره کردید که هنوز 4 نفتکش دیگه در راه هستند و نفتکش فورچون فقط وارد آب‌های سرزمین ونزوئلا شده، بعید میدونم که بخواد آمریکا واکنش نظامی و یک واکنش آنی رو بخواد داشته باشه. و اما با توجه به اینکه خود مقامات آمریکایی بارها گفتن که در حال بررسی اقدامات متناسب هستن برای واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی، من گمان میکنم که ایالات متحده حتما واکنش نشون خواهد داد، ولی این واکنش برخلاف تصور به صورت نظامی و آنی نیست. چون اگر قرار باشه که ایالات متحده یک واکنش نظامی رو نشون بده و احساسی و فوری، عملاً در نگاه استراتژیک مقامات آمریکایی در زمین جمهوری اسلامی بازی کرده. یعنی خواست جمهوری اسلامی ممکنه باشه که بخواد درگیری رخ بده اونجا و منافعی رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی این چیزی نیستش که ایالات متحده بخواد صبر میکنه، خیشتنداری میکنه که جای دیگری در زمان دیگری بخواد این در واقع اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده رو بخواد. با توجه به اینکه نسبت به مداخلات جمهوری اسلامی در ونزوئلا هم ایالات متحده نسبت به اون نگران هستش، در جای دیگه بخواد این واکنش رو نشون بده.
تا چه اندازه ایالات متحده میتونه جلوی حرکت این کشتی رو بگیره و از طرفی تا چه اندازه این میتونه یه اقدام حقوقی باشه که اجازه نده که ایران کشتی نفتکشش بتونه نفت رو انتقال بده به ونزوئلا، اون هم به کشوری که به هر حال اون کشور هم به نوعی با تحریم داره دست و پنجه نرم میکنه؟
ببینید، از منظر حقوقی که بخوایم نگاه بکنیم، خب کشورها در این در واقع داد و ستدهایی که دارند با هم دیگه در مورد حالا کالاهای قانونی، اینها آزاد هستند در واقع طبق کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد و کنوانسیون 1982 سازمان ملل در مورد حقوق دریاها. نمیشه در واقع کشتی، در واقع کشتی‌های جنگی بیان در واقع جلوی کشتی‌های تجاری و نفتی که تو آب‌های آزاد دارن حرکت می‌کنن بیان بگیرن، وقتی که در واقع اون محموله‌ای که دارن در واقع محموله قانونی هستش، حالا مگر اینکه دزدی دریایی باشه یا در واقع از نشون دادن پرچم خودشون در واقع خودداری کرده باشن. به لحاظ حقوقی ایالات متحده نمیتونه در واقع اقدامی رو انجام بده، ولی خب مسئله حقوقی نیستش، مسئله در واقع تقابل در واقع دو در واقع بازیگر هستش اینجا. و به گمان من همونطور که اشاره کردم، ایالات متحده سعی خواهد کرد که این رو یک جور دیگه‌ای به صورت افزایش تحریم‌ها و یا اینکه حتی همون پیشبرد بحث مکانیزم معاشه و یا بحث در واقع تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، یعنی یک سری گزینه‌هایی رو آمریکا چون دستش بالا هستش داره و لزوماً در واقع نیازی نیستش که الان بخواد این واکنش رو نشون بده، که هرچند ما هم باز با قطعیت نمیتونیم بگیم بخواد یک واکنش دفعتاً یک واکنش نظامی رو انجام بده که بخواد به اهدافی که میخواد برسه.
آقای در نهایت فکر میکنید که این وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ آیا البته در علم سیاست اصولا پیشبینی علمی نیستش، اما با توجه به شواهدی که در دست داریم، مواردی که پیش از این بوده، فکر میکنید که آیا دو طرف واقعا تمایل به این دارن؟ چون شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی به هر حال بعدش هم نمیاد به نوعی که یک همچین اقدامی از سوی ایالات متحده سر بزنه و ایالات متحده هم خودداری کرده در این موضوع به گفته شما. آیا فکر میکنید که دو طرف واقعا میل این رو دارن که بخوان وارد یک ماجرای جدیدی بشن، یک درگیری رو رقم بزنن؟
ببینید گمان نمی کنم که نه جمهوری اسلامی رو میخواد وارد درگیری نظامی بشه و نه ایالات متحده، اما ایالات متحده اساسا نیازی نداره که بخواد وارد درگیری نظامی با جمهوری اسلامی بشه و برای این مقامات در واقع جمهوری اسلامی سعی میکنن که وقتی میبینن که مقامات آمریکا در واقع ایالات متحده دست بالا رو داره، دولت آمریکا رو وادار به اشتباه استراتژیک بکنن. ولی من گمان نمی کنم که مقامات آمریکایی گول و فریب مقامات جمهوری اسلامی رو بخورن. یه نکته رو اشاره بکنم، ببینید الان در داخل در واقع اون قدرت در جمهوری اسلامی شاید الان در واقع بسیار افتخار بکنن که وارد آبهای سرزمین ونزوئلا شدن، دکترین مونرو زیر پا گذاشته شده و این یک پیروزی بزرگ هست، احتمالاً تبلیغات بسیار زیادی خواهند کرد. ولی شما یه نکته رو داشته باشید، اینکه شوروی 63 سال پیش در اکتبر 1957 اولین ماهواره جهان رو به فضا پرتاب کرد، ماهواره اسپوتنیک رو. یعنی سال 1955 دولت آیزنهاور زمانی که گفت ما می‌خوایم ماهواره پرتاب بکنیم، 4 روز بعدش در واقع شوروی گفتش که ما هم پرتاب خواهیم کرد این ماهواره رو و موفق شد، اما نتونست جلوی فروپاشی خودش رو بگیره. جمهوری اسلامی هم بگمان من داره راه مشابه شوروی رو میره، صرف هزینه‌های جزاف برای نجات دادن نیکولاس مادورو و هزینه‌هایی که داره در بحث پروژه موشکی انجام میده. و خیلی جالب هستش که شوروی هم 10 سال در افغانستان جنگید، هزینه‌های بسیار جزافی رو در واقع متحمل شد برای اینکه بخواد در برابر آمریکا در واقع هیچگاه کوتاه نیاد و دست نکشه، ولی در نهایت فرو پاشید. و گمان می‌کنم که من بیم این رو دارم که در واقع مردم ایران همچنان داره در حال متضرر شدن هستش و این سرنوشتی که در واقع جمهوری اسلامی برای خودش رقم خواهد زد در این که بخواد با آمریکا سرشاخ بشه و درگیر بشه، به گمان من این خواهد بود. وگرنه بعید میدونم که بخوایم در واقع ما به یک حل خیلی درستی در مورد این که بخوایم به روابط آمریکا و ایران بخواد در واقع درست بشه و بتونن مردم کشور دو کشور بخوام بهره مند بشن به این سمت بخوایم حرکت بکنیم.
حسین آقایی بود، کارشناس مسائل استراتژیک و روابط بین‌الملل در ترکیه. اما به دنبال انتشار گزارش‌هایی از دادگاه غیرعلنی مدیر عامل هفت‌تپه مبنی بر رشوه 10,000 دلاری او به همسر استاندار خوزستان مریم محبی، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که استاندار خوزستان حاضر به ارائه توضیح در این باره نشده و فقط گفته ماه پشت ابر نمی‌ماند. جزئیات این مسئله رو جویا شدم از پیمان شجیراتی، فعال کارگری در ترکیه.
در سال 1394 کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از طریق سازمان خصوصی سازی به مبلغ 226 میلیارد تومان ارزش گذاری شد، اما در نهایت با مبلغ 10 میلیارد تومان که البته از همین مبلغ هم تنها 6 میلیارد تومان توسط خریدار پرداخت شد، این شرکت به شخصی به نام امید اسدبگی واگذار میشه. توی همون زمان هم کارگران و هم کارشناسان اقتصادی به ارزش گذاری سازمان خصوصی سازی معترض بودند و ارزش واقعی این مجتمع رو که علاوه بر تجهیزات و ماشینالات و خطوط تولیدی بسیاری که در اختیار داره، 24 هزار هکتار اراضی کشاورزی بسیار مرغوب و پرآب داره، اراضی که توی اون زمان هر هکتار از اون 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.
بله اتفاقا اگر خاطرتون باشه خانم جلودارزاده هم گفته بود که هفت‌تپه رو به پول یک آپارتمان واگذار کردن و اون هم به دو جوونی که کم سن و سال هم بودن، یعنی سن زیادی هم نداشتن.
همینطوره، کارشناسان اون زمان در واقع ارزش واقعی این مجتمع عظیم تولیدی رو بالغ بر 2000 میلیارد تومان برآورد کرده بودند که خب این در واقع کارگران همون موقع این اعتراضات رو داشتن به نحوه واگذاری و خواهان این بودن که به این واگذاری رسیدگی بشه و تکلفاتی که احتمالاً در جریان این واگذاری صورت گرفته، که خب البته بعدها ادعای کارگران در مورد این تکلفات به اثبات رسید و تا جایی پیش رفت که در نهایت منجر به برکناری پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و بازداشت اون منجر شد.
آقای شجریاتی، الان نام آقای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان مطرح میشه و نام همسرشون به ویژه خانم مریم محبی هم تو این پرونده هست. ردپای ایشون به کجا میرسه و اینکه آیا آقای شریعتی در واگذاری شرکت هم نقشی داشتن؟
خب به طور واقعی و با توجه به جایگاه اجرایی که استاندار در یک استان داره، عملا نمیتونیم یک ارتباط معنادار و در واقع روشنی از جنبه ساختاری و اداری بین این واگذاری ها و در واقع شخص خود شریعتی به عنوان استاندار پیدا بکنیم. بیشتر نقشی که شریعتی در واقع این ماجرا داشته، جنبه های حمایتی و تسهیل امور جاری این شرکت ها بوده. به حال شریعتی به عنوان نماینده عالی دولت در استان، دولتی که مسئولیت واگذاری صنایع و کارخانجات به بخش خصوصی رو از طریق سازمان خصوصی سازی داره، میبایست تلاش میکرده تا موانع موجود رو از سر راه سرمایه گذاران در استان برداره. یکی از موانع موجود بحث اعتراضات کارگری است که شخص استاندارم به عنوان رئیس شورای تامین استان با بکارگیری نهادهای امنیتی و انتظامی که تحت اختیارش هست در شورای تامین استان با این اعتراضات برخورد کرد و اونها رو سرکوب کرد. اما نقش غلامرضا شریعتی به ظاهر فراتر از این موضوعه، به طوری که ایشون به غیر از حمایتی که از سهامدار هفت‌تپه داشته و همکنون هم داره، در سال 96 هم تلاش بسیاری کرد تا گروه ملی صنعتی فولاد اهواز رو به شخصی به نام عبدالرضا موسوی واگذار کنند و در جریان این واگذاری که به گفته یکی از معاونین بانک ملی ایران فشار زیادی از جانب باند اصلاح طلبان استان و کشور برای این واگذاری به بانک اعمال میشه، شریعتی تونست نماینده رهبر در استان رو هم با خودش همراه کنه و خب دیدیم که بعد از این واگذاری با اعتراضات گسترده کارگران و البته سرکوب اونها توسط نهادهای امنیتی تحت اختیار استاندار، بعد از چند ماه این واگذاری ملغا اعلام شد.
آقای شجیراتی، چون وقتمون کمه، فقط میخوام خیلی کوتاه بگید که این واکنش قوه قضاییه رو تا چه اندازه جدی میدونید در این پرونده و چه پایانی رو براش متصورید؟
ببینید، قطعا این دادگاه یک دادگاه نمایشی، فرمایشی و یک دادگاه سیاسی هست. اما نکته مهم این وسط این هست که کارگران و فعالین کارگری این موضوع رو در واقع عفو و بخشش و رفعت نظام نمیدونن، بلکه این اعلام براءت و بیگناهی کارگران نیشکر هفت‌تپه است. کارگر هفت‌تپه و حامیان اونها جرم و گناهی مرتکب نشده بودند که امروز نظام با منت و نمایش چهره رئوف و عدالت‌خواه از خودش بخواد اونها رو مورد بخشش قرار بده. همین سیستم چه نهاد امنیتیش و چه نهاد قضایی شدیدترین و وحشیانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین برخوردها رو با این کارگران داشته. جامعه هنوز صحبت‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان رو در مورد شکنجه‌هایی که شدن از یاد نمی‌بره. امروز داریم می‌بینیم که تمام ادعای کارگران در مورد دزدی و اختلاس و چپاولی که توسط کارفرما یعنی اسدبگی در حال صورت گرفتن بوده به اثبات رسیده و خب الان اسدبگی به عنوان متهم در حال محاکمه است. روشن شدن تخلفات و دزدی‌های کلان اسدبگی و باندش و افشای فساد و رشوه‌گیری مقامات حکومتی چاره‌ای برای نظام باقی نگذاشت که این فعالین کارگری رو آزاد بکنه. بله. و از این در واقع لغو حکم به عنوان یک عفو ازش نام ببره.
بله، پیمان شجیراتی بود، فعال کارگری در ترکیه، که از پرونده‌ای میگفت که استاندار خوزستان در این پرونده نامش مطرح شده و حاضر نشده به توضیح درباره اتهام دریافت $10,000 رشوه از مدیر عامل هفت‌تپه. در این باره اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. و اما در ادامه اختلاف نظرها میان آمریکا و روسیه بر سر پرونده هسته‌ای ایران، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه گفت مسکو هر اقدام ممکن را علیه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران انجام خواهد داد. بشنویم از آنا رایسکایا.
مسکو هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد تا از تلاش واشنگتن برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران جلوگیری کند. در تازه‌ترین واکنش، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی یک نشست ویدئویی توضیح داد: همکنون هیچ تحریم علیه ایران وجود ندارد، بلکه در قطعنامه 2231 شورای امنیت که همزمان با تایید برجام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را لغو کرد، برخی محدودیت‌ها در نظر گرفته شده و در میان آنها محدودیت‌های 5 ساله خرید و فروش سلاح با ایران است که مهلت آن 18 اکتبر 27 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد. سرگی ریابکوف با تأکید بر اینکه هیچ مکانیزمی وجود ندارد تا این محدودیت‌ها تمدید شود، در این سخنرانی گفت:
تصور نمی کنم پس از پایان مهلت محدودیت های موجود به هر شکلی تمدید شود. این تحول کاملا منتفی است. از ابتدا این محدودیت‌ها به طور مصنوعی و صرفاً برای اینکه سریع‌تر به توافق برسیم به برجام افزوده شده بود و ربطی به حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران ندارد. ادامه در هم تنیدن این دو موضوع را مضر و غیر سازنده می‌دانیم و قطعاً گام‌های لازم را برخواهیم داشت تا پس از 18 اکتبر این وضعیت از بین برود.
اینس هارات در حال بیان شد که آمریکا برها بر ضرورت تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تأکید کرده و با استناد به اینکه دور نگه داشتن جنگ افزار از دسترس ایران به نفع هم است، خواستار حمایت روسیه و چین از ابتکارهای دیپلماتیک خود شده. در پی واکنش منفی مسکو و پکن، براین هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت اگر به وتوی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی راه دیپلماسی آمریکا در شورای امنیت مسدود شود، حق داریم با ابزارهای دیگر تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کنیم. یعقوب شروکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید جدال لفظی ربطی به رویکرد روسیه و آمریکا در قبال ایران نخواهد داشت.
موقعیت روسیه در عرصه بین الملل به دلیل اقدامات غیرقانونی و همچنین حمایت از ایران و سایر متحدان منزویش به شدت متزلزل شده. اما واقعیت این است که رویکرد آمریکا در قبال ایران نیز خلاف قانون بین الملل است و بسیاری از کشورها از این رویکرد ناخشنودند و مسکو احساس کرده فرصت خوبی به دست آمده تا از این موضوع برای کسب امتیازهای سیاسی استفاده کند. به همین دلیل جنگ لفظی میان روسیه و آمریکا پیرامون ایران ادامه خواهد یافت. اما بی توجه به نتایج آن رویکرد دو کشور تغییر نمی کند. احتمالاً آمریکا همچنان مشغول تشدید تحریم‌های ایران و شرکایش خواهد بود و روسیه اگر برای فروش سلاح به ایران تصمیم بگیرد این کار را انجام می‌دهد، زیرا نهادهای مسئول این همکاری‌ها در روسیه همکنون هم تحت تحریم‌اند.
همزمان با تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، آمریکا به تشدید تحریم ایران در سایر زمینه‌ها نیز ادامه داده و همچنین به دنبال آن است تا مکانیزم ماشه را فعال کند و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگرداند. ماه گذشته گزارش‌های منتشر شد که وزیر خارجه آمریکا برای تدوین عدله حقوقی می‌کوشد که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام راه تمدید یا افزایش تحریم‌ها علیه ایران را پی خواهد گرفت. در واکنش سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در نشست ویدئویی پرسش و پاسخ گفت:
حقوق بین‌الملل دیس پنیر و اردوف نیست تا یکی بتواند آنچه می‌خواهد را از آن دارد. البته آمریکا پیوسته طبق میل خود با قوانین بین المللی برخورد کرده، اما حتی برای این کشور تلاش برای بهره مند شدن از حقوق قطعنامه 2231 پس از اینکه مطلقاً وظایف خود را در چارچوب این قطعنامه انجام نمی‌دهد رکورد جدیدی
است. آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام بروی کرده فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامع درباره برنامه اتمی مشکی و منطقیش وادارد. ایران بارها تأکید کرده پیش از لغو تحریم‌ها پای میز مذاکره باز نخواهد گشت، اما مسئولین آمریکایی میگویند سیاست واشنگتن در قبال تهران در حال نتیجه دادن است و با اطمینان کامل به رویکرد فعلی ادامه خواهند داد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
بله، پس از این گزارش بریم سراغ مسعود مصاحب، دبیرکل 73 ساله انجمن اتریش و ایران که بیش از یک سال پیش به تهران رفته بود و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان به 10 سال زندان محکوم شده. کامران قادری، دیگر دو تابعیتی ایرانی اتریشی هم سرنوشتی مشابه رو دچار شده که شهرام میریان بیشتر برای ما میگه.
مسعود مصاحب 55 سال است در اتریش به سر می‌برد. 40 سال پیش به تابعیت این کشور در آمده و دارای درجه دکترا در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی وین است. مسعود مصاحب طی اقامت در اتریش بارها به ایران سفر کرده و آخرین بار حدود 17 ماه پیش در همراهی با اعضای هیئتی از شرکتی با نام مد آسترون که یک مرکز پژوهشی در راستای اشعه درمانی است راهی تهران شد و پس از چندی بیخبری از او به خانواده‌اش در اتریش اطلاع داد که در زندان اوین به سر می‌برد. حال روزنامه استاندارد چاپ وین خبر داده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بدون آنکه سند و مدرکی ارائه کند، مسعود مصاحب شهروند دو تابعیتی ایرانی اتریشی را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده. این روزنامه اتریشی در آغاز گزارش خود می‌نویسد: در کنار بحران ویروس کرونا که همچنان گریبان ایران را گرفته، ماشین صدور احکام هم چون گذشته به کار خود ادامه می‌دهد و شهروند دو تابعیتی ایرانی اتریشی مسعود مصاحب در دادگاهی در تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان به 10 سال زندان محکوم شده، بیان که سند و مدرکی به دادستان و وکیل متهم ارائه شود. همین روزنامه در ادامه بدون آنکه از قاضی نامی برد به نقل از او نوشته: حکم 10 سال زندان علیه مسعود مصاحب می توانست 20 سال و یا اعدام باشد، ولی با این حال به گفته قاضی دادگاه وکیل متهم از این امکان برخوردار است، علیه حکم صادره فرجام خواهی کند. پیش از این دختر مسعود مصاحب به روزنامه‌های اتریش گفته بود پدر مسنش را در زندان مجبور به اعتراف‌های دروغین کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
وقت زیادی باقی نمونده، سپاس که من محمد زرقامی رو در این شامگاه تعطیل همراهی کردید. شب خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
همگیری کرونا همچنان در جهان ادامه دارد و بر زندگی همه مردم از جمله زنان تأثیر بسیار زیادی گذاشته است. مهمان برنامه این هفته ما منصور شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن هلند است. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. و مهمترین ماجرایی که در واقع در روزهای اخیر اتفاق افتاده، میتونم بگم در ماهای اخیر اتفاق افتاده، این که با شیوع کرونا مسائل مختلفی در حوزه‌های اجتماعی مطرح شده، اما به طور مشخص در مورد زنان اونقدر بحث خشونت علیه زنان، خشونت خانگی علیه زنان پررنگ شده که به نظر میرسه بقیه مسائلی که زنان در این مدت باهاش روبرو هستن به نوعی تحت شعاع اون قرار گرفته. اگر بخوایم از موضوع خشونت علیه زنان که به شدت در این مورد در موردش کار شده بگذریم، بعد از اون مهمترین تأثیری که کرونا بر زندگی زنان گذاشته چه بوده؟
در مورد این که از خشونت خانگی بگذاریم و به بقیه مسائل بپردازیم، من باید بگم که هرچند که خیلی کار شده، خیلی بحث شده، اما خشونت خانگی هنوز موضوعه، هنوز مسئله است و شاید به این علته که این همه داره روش کار میشه که اون رو ما نمیخوایم صرف نظر کنیم، اما به قول شما چون بسیار روش کار شده، بذارین روی مسائلی صحبت کنیم که کمتر روش کار شده. برای مثال میتونیم بگیم که بحث از دست دادن شغل به ویژه برای زنان سرپرست خانوار. برای مثال میتونیم بگیم که دور شدن از فعالیت‌های اجتماعی که جنبش زنان به ویژه در سال گذشته با مسئله جنبش ضد حجاب اجباری و در واقع مسائلی که داشت پیش می‌رفت روی نهادسازی، روی بی‌اعتنایی‌اش به انتخابات که به نظر من یک جور عملیات خیلی خیلی زیادی توش بود، خب همه اینها کرونا موجب شد که پس بکشه، یعنی در واقع متوقف بشه. خب مسئله اقتصادی، مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی و چیزی که ما بهش میگیم دورکاری، ما باید نگاه کنیم ببینیم که مادری که تو خونه داره دورکاری میکنه چقدر به مشکلات برمیخوره و پدری که داره تو خونه کار میکنه. هرچند که این قضیه برای زوجین در واقع مساویه، هر دو مجبورن که از خونه کار بکنن، ولی به واسطه اون نگاه سنتی به نقش مادری، به نقش زنان، ما میبینیم که خب خیلی وقتا این مسئله تحت شعاع قرار میده، شغل زنان رو، شغل مادران رو، و خب در خطر از دست دادن شغلن. از سوی دیگه به خاطر اینکه بچه ها تو خونه موندن و به هر حال مدرسه نمیرن، دوستاشون رو نمیتونن ببینن، یک جور دو برابر شدن این وظیفه مادری تو دوران کرونا بسیار نیرو گرفته از زنها. شما در نظر بگیرید که یه همچین مادری، یعنی هم وظیفه مادریش رو باید انجام بده، هم خطر از دست دادن شغلش هست، هم خشونت خانگی احیانا بر او روا میشه، هم تأمین مایحتاج خونه توی سخت‌ترین شرایط حتی برای مواد اولیه حمله یک غذا تا اینکه فشار اقتصادی که بابت کرونا محدود کرده انتخابای یک زندگی رو.
در همین مورد در واقع تاثیر کرونا بر زندگی زنان با خانمی صحبت می‌کردم که متاسفانه اجازه نداد که از فایل صوتیش در برنامه استفاده کنم. من نقل می‌کنم صحبت‌های اون رو. میگفت ابتدایی که در واقع دورکاری یا کار از خانه رو شروع کرده با شرایط بسیار دشواری روبرو بوده، به خاطر اینکه نه همسرش و نه پسرش هویت کاری او رو به رسمیت نمی‌شناختند. همسر و پسرش تا پیش از این هر کدوم در محل کارشون غذا می‌خوردن. حالا وقتی که خونه بودن انتظار داشتن که اون براشون غذا درست کنه، انتظار داشتن همون سرویسی رو که در چند ساعتی که بعد از ظهر با هم به عنوان مادر به اونها میده رو در طول روز هم بده. میگفت اما به تدریج که زمان گذشت اونها هم متوجه اهمیت کار من شدن و میگفت دیگه کم کم پسرم وقتی میدید من در حال ویدیو کنفرانسم دیگه وارد اتاق نمیشد و به حریم من احترام میگذاشت و کم کم همسرش شروع میکنه برای کمتر کردن فشار کار بر روی او در واقع کمک میکنه در آشپزی کردن، کمک میکنه در کارهای خونه که در روال عادی در واقع همیشه این خانم انجام میداده و میگفت بعد از گذروندن 2 ماه در این شرایط میگفت من فکر میکنم ما در خانه به یک صلح بیشتری رسیدیم و بیشتر به اونجایی رسیدیم که همدیگر رو به رسمیت بشناسیم و مخصوصا کسانی که همیشه سرویس میگرفتن در واقع حق این زن رو برای زندگی فردی خودش، برای حرفش و برای تقسیم کار خانگی به رسمیت شناختن. فکر میکنه این تجربه چقدر میتونه عمومیت داشته باشه در بین زنان ایرانی؟
این چیزی که شما میگید بسیار بسیار نکته مثبتیه که من مطمئنم تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. طور نیستش که وقت در دوران پسا کرونا هیچ درسی ما نگرفته باشیم. وقتی میبینن که خب این توی شرایط مساوی هست، یعنی کار برای هر ستاشون مسئولیت داره و باید پاسخگو باشن و بعد اون بخش دوم که مسئولیت‌های خانوادگی میفته روی دوش یک خانم، خب این در واقع از نزدیک مشاهده کردن، ملموس کردن اون میزان از مسئولیت‌هایی که زن توی محیط کاریش داشته ولی از چشم سنتی بعضی از مردان، خواه پسر، خواه همسر، خواه پدر و برادر، پنهان بوده. حالا زندگی در دوران کرونا و زندگی کنار هم این نزدیکی و این در واقع عینیت رو برای همه ایجاد کرده. امیدوارم این میزان از زندگی مسالمت جویانه و درک متقابل از شرایط هم نهادینه بشه. مطمئنم که حضور اجتماعی زنان هم تأثیر خواهد گذاشت. کی میتونه کتمان کنه تأثیر مثبت و تلاش هایی که زنان پرستار، پزشک، زنان متخصص آزمایشگاه ها تو این دوران کدومشون کمتر از مردی کار کردن؟ چقدر ما تو رسانه ها تصویرهایی دیدیم از پرستارهای زحمتکش که سرکار بیهوش شدن از خستگی و وقتی که بحث حقوقه، وقتی که بحث اضافه کاریه، وقتی که بحث استخدامه، امیدوارم که دیگه مسئله جنسیت مانع از استخدام زنان متخصص نباشه.
و از وجه دیگری هم اگر بخوایم نگاه بکنیم به وضعیت زنان در دوران کرونا، به نظر میرسه که هرچند در خانواده ها شاید بارقه هایی از درک مشترک دیده بشه، اما به نظر میرسه که حکومت همچنان نگاه تبعیض‌آمیز خودش رو به زنان حفظ کرده. از جمله این که در روزهای اولی که بحث وام 1,000,000 تومانی به خانواده ها مطرح شده بود، معاونت امور زنان خیلی با آب و تاب اعلام کرد که زنان سرپرست خانوار میتونن از وام 2,000,000 بهره مند بشن و اونها فقط کافیه اعلام بکنن که سرپرست خانوار هستن، یک روال اداری رو طی بکنن تا 1,000,000 تومان اضافه به اونها پرداخت بشه. اما بعد از گذشت چند هفته یکی از مسئولان اعلام کرد که این قراری که گذاشته شده بوده و این وعده‌ای که داده شده بوده اجرا نمیشه، به دلیل اون چیزی که نقل به عین میکنم، اینکه زنان سرپرست خانوار از سیستم‌های متفاوتی کمک میگیرند و لازم نیست که اینجا 1,000,000 تومان وام بیشتر دریافت بکنن. چرا وعده هایی که به زنان داده میشه به این راحتی ندیده گرفته میشه، با توجه به اینکه ما بیش از 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که متاسفانه هیچ وقت تعداد افرادی رو که تحت تکفل این زنان هستن اعلام نکردند، چرا به راحتی ندیده گرفته میشن؟
ببینید در واقع این نکات مثبت، اینا اتفاقاییه که داره تو درون جامعه میفته، اتفاقاییه که تو خانواده ها میافتن. حکومت اگه قرار بود درس بگیره، پیش از اینها باید درس میگرفت. این موضوع تعجبی نداره، به دلیل اینکه نه تنها این وام رو نداد، ما میبینیم که شدید و له میان راجع به مسئله حجاب هم حرف میزنن، ولی اون موقعی که دوران کرونا بود و به هر حال احتیاج داشتن یه مقدار فضا رو باز کردن. ما دیدیم که صدای زنها از پشت بوم اومد که آواز خوندن که به هم دلداری بدن، پرستارا خستگیشون برای اینکه درباره موزیکی گذاشتن توی بیمارستان، اما باز دوباره ما میشنویم که اینستاگرام عکس بدون حجاب گذاشتن میگیرن. یعنی میدونین مثال برای اینکه حکومت درس نگرفته زیاده، چه در مورد وام برای زن سرپرست خانوار، چه در مورد مسئله طلاق، چه در مورد مسئله ازدواج، چه در مورد مسئله استخدام، چه در مورد مسئله تابعیت. یعنی ببینید میگم درس نمیگیره این حکومت، اما اگر که واقعا جامعه بتونه متحول بشه و تأثیرات مثبتی که ماجرای کرونا میتونه توی تغییر نگاه مردم، توی نهادینه کردن همبستگی، توی نهادینه کردن برابری خواهی تو جامعه اتفاق بیفته، به نظر من این خودش جای امیدواریه برای اینکه مردم بعد از این ماجرا در دوران پسا کرونا که انقدر از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و عقب افتاده این حکومت فاصله گرفتن که حکومت چاره‌ای نخواهد داشت که یا بدوه به مردمش برسه یا مردمش دیگه او رو نخواهند خواست، برای اینکه حتی کرونا به او درس نداد، برای اینکه نگاه تبعیض‌آمیزش رو به زنان از بین ببره.
با سپاس از منصوره شجاعی پژوهشگر ساکن هلند، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.